هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدای مهربان، درود با شما مردم عزیز. سلام بر روی ماهتان، حال و احوالتان چطور است؟ خوب هستین؟ خوش هستین؟ جانتان جور است؟ چه لذت بخش که در این لحظات زیبا کنار شما هستیم. کجا؟ در دیار خورشید. امروز هم میریم به شهر زیبا و تاریخی نیشابور و معرفی یکی از بزرگان مشهور آن. دوستان، یکی از شهرهای تاریخی و ارزشمند ایران زمین که در مهمترین دوران تاریخی از شکوهی غیر قابل وصف برخوردار بوده و به عبارت دیگر شهر مهم تاریخی شمرده میشه و بزرگ زنان و بزرگ مردان بیشماری را در آغوش خود پرورش داده، شهر نیشابور است. شاید بتوان گفت خدمت این شهر اصیل با اوایل ورود اسلام به ایران میرسد. شاید هم بتوان گفت که پیش از اسلام نیز این شهر همچون فیروزهی درخشان بر ایران زمین می درخشیده. اما آنچه مسلم است، از شهر نیشابور بارها و بارها در تاریخ بیهقی نام برده شده. بنابراین در قرنهای 4 و 5 هجری قمری شهر نیشابور یکی از مهمترین شهرهای ایران باشکوه محسوب می شده. همچنین در کتاب تاریخ جهانگوشای جوینی که متعلق است به قرن 8 هجری قمری هم از شهر نیشابور بسیار یاد شده. در حال حاضر هم این شهر تاریخی عزیزترین بزرگان ایران زمین یعنی عطار نیشابوری و خیام را در آغوش خود حفظ کرده است.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من.
خیام نیشابوری یکی از شاعران مشهور پارسی زبان و همه چیزدان ایرانی است که آوازه و شهرت او نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای خارجی پیچیده است. برای افرادی که با فرهنگ و ادب فارسی علاقمند هستند، مطالعه زندگی نامه افراد مشهور می تواند همراه با آموزش و لذت همراه باشد. یکی از افراد مشهوری که باید حتما درباره زندگی و سبک رفتاری او اطلاعات داشته باشیم، خیام است.
ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در سال 427 خورشیدی در شهر نیشابور در خراسان به دنیا آمد. خراسان در آن زمان مرکز مهمی برای دانش‌اندوزی بود. همچنین در مسیر جاده ابریشم و دروازه‌ای به تمدن‌های باستانی هند و چین. از آن زمان حکومت‌ها با هر مرامی آمده و رفتند، اما نام خیام پس از گذشت قرن‌ها هنوز بین ایرانیان زنده است.
آرامگاه حکیم ابوالفتح عمر ابن خیام نیشابوری یکی از جاذبه‌های گردشگری استان خراسان رضوی در نیشابور است. هر سال گردشگران داخلی و خارجی زیادی از این آرامگاه دیدنی بازدید می کنند. این آرامگاه در جنوب شرقی شهر نیشابور و در انتهای خیابان خیام واقع شده است. مجموعه خیام شامل موزیم تخصصی این شاعر و آرامگاه می شود. آرامگاه خیام نیشابوری از جاهای دیدنی نیشابور در محله شادیاخ است. بنای این آرامگاه هم از جمله آثار برجسته معماران ایرانی محسوب میشه که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
شادیاخ شهر قدیمی نیشابور بر اثر زمین لرزه های متعدد و بعدها با حمله مغول ها کاملا تخریب شد. از نیشابور و قرن وسطا ویرانه بیش باقی نمانده. نیشابور چطور شهری بود؟
شهر بسیار بزرگی بود. فکر نکنم کسی بتونه بگه دقیقاً چقدر بزرگ. اما در مقایسه با شهرهای بزرگ اروپایی آن زمان، فقط قسطنطنیه از آن بزرگتر بود.
دوران کودکی خیام نیشابوری با حوادث خاصی همراه نیست و مانند دوران کودکی سایر افراد سپری شد، اما خیام با بالا رفتن سن علاقه داشت اصول فقه و ادب را آموزش ببیند. به همین دلیل نزد امام موفق نیشابوری رفت و بعد از سپری کردن دوران جوانی برای یادگیری اصول فقه اقدام کرد. اصول فقه برای خیام نیشابوری کافی نبود، به همین دلیل تصمیم گرفت اطلاعاتی درباره فلسفه به دست آورد. او بعد از مدتی علوم خود را در زمینه تفسیر حکمت، حدیث و ستاره شناسی تکمیل کرد. به همین دلیل امروزه خیام به عنوان یک همه چیزدان شناخته می شود، زیرا در بسیاری از علوم مشهور آن زمان تبحر داشت و حتی فلسفه را نه به زبان فارسی بلکه به زبان یونانی آموزش دیده بود. بعد از مدتی خیام نیشابوری تصمیم گرفت دانش و اندوخته های خود را در قالب یک کتاب جدید به دیگران منتقل کند. نوشتن اولین کتاب برای خیام نیشابوری کار ساده‌ای نبود. به همین دلیل ابو طاهر برای این کار به خیام کمک کرد. ابو طاهر قاضی القضات سمرقند بود و دانش بسیاری در زمینه ریاضیات داشت.
در سال 426 خورشیدی از شرق، جایی که امروز ازبکستان است، ترک‌های سلجوقی به ایران حمله کردند. حاکمان وقت را شکست دادند و نیشابور را به پایتختی برگزیدند.
تعدادشان زیاد بود اما نه خیلی زیاد. آنها قبلا مسلمان شده بودند و می‌دونستند شهرها و مراکز کشاورزی با چه منطقی اداره می‌شوند. آنها برای ویرانی نیامده بودند.
قدرت که به ملک شاه سلجوقی رسید، او و وزیرش نظام الملک مدارسی را در سراسر قلمرو به خود تأسیس کردند. در این مدارس که به نام نظام الملک نظامیه خوانده می شدند، ذهن جوانانی مثل خیام در نزد برخی از بهترین استادان زمان پرورش می یافت.
با توجه به اینکه خیام نیشابوری اطلاعات گوناگونی در زمینه ستاره شناسی داشت، پادشاه دوران سلجوقی یعنی جلال الدین ملک شاه از حکیم عمر خیام نیشابوری درخواست کرد تا برای ریاست و سرپرستی رصدخانه اصفهان به آن شهر مراجعه کند. به این ترتیب وزیر پادشاه جلال الدین ملک شاه یعنی نظام الملک نامه‌ای برای خیام نیشابوری فرستاد. خیام با این درخواست موافقت کرد و برای سرپرستی رصدخانه به اصفهان رفت. او حدود 18 سال در اصفهان زندگی کرد.
ملکشاه چگونه حاکمی بود؟ چقدر درباره‌اش می‌دونیم؟
دوران حکومت او در واقع یک دوره همکاری بین دیوان سالاران بزرگ ایرانی و حاکم سلجوقی بود. عمر خیام به دربار ملکشاه رفت و از اطرافیان خیلی نزدیک او شد. به این نوع درباری ها ندیم می گفتن و عمر خیام به وضوح ندیم ملکشاه. نه تنها آدم خوشمشربی بود بلکه دانش و مهارت هایش برای حاکم ارزشمند بود.
یکی دیگر از اقدامات مهمی که خیام نیشابوری بعد از نوشتن اولین کتاب خود انجام داد، گردآوردن یا طراحی سالنامه بود. در آن زمان به سالنامه زیج ملکشاهی گفته می شد. همچنین گاه شمار نیز توسط خیام طراحی شد. گاه شمار یکی از بهترین سازه های خیام نیشابوری بود که به بررسی و شمارش روزهای هفته و سال می پرداخت و می توانست روزهای مهم و تعطیل سال را به مردم نشان دهد. خیام نیشابوری همچنین تصمیم گرفت یک گاه شمار مختص به پادشاه سلجوقی یعنی جلال الدین ملکشاه طراحی کند که به آن گاه شمار جلالی یا تقویم جلالی گفته می شود. این گاه شمار در زمان زندگی جلال الدین ملکشاه کمی مورد استفاده قرار گرفت، اما بعد از فوت او استفاده از آن کنار گذاشته شد.
برای محاسبه طول سال عمر خیام و گروهش هر شب موقعیت ستاره ها را بررسی کردند. فاصله اغلب ستاره ها از همدیگر نسبتاً ثابت می ماند، اما موقعیت سیاره ها، ماه و خورشید هر روز تغییر می کند. موقعیت خورشید نسبت به ستاره ها روی مداری کروی حرکت می کند که به آن دایره البروج می گویند. این مدار در طول یک سال کامل می شود. ستاره شناسان در دنبال کردن تغییر موقعیت خورشید برخی ستاره ها را مبدا قرار می دهند. به خصوص 12 گروه ستاره را که در مسیر این مدار قرار دارند و ظاهراً شکل خاصی را تشکیل می دهند. به این ستاره ها نام دادند و آنها را سور فلکی خواندند. در طول سالها ستاره شناسان مسیر حرکت خورشید را زیر نظر گرفتند و زمان حرکت آن را از یک صورت فلکی به صورت دیگر محاسبه کردند. بدین ترتیب 12 ماه سال شکل گرفت. با این مشاهدات دقیق و تحلیل ریاضی آنها، خیام توانست زمان دقیق تکمیل حرکت خورشید بر مدار کروی را محاسبه کند، یک سال. به این ترتیب نوروز بین دو برج حوت و حمل قرار می گیرد. ابداع تقویم جلالی که به نام جلال الدین ملکشاه سلجوقی نامگذاری شده برای خیام جایگاهی قابل توجه در میان منجمان دربار ملکشاه برمغان آورد.
خیام نیشابوری از قبل محل آرامگاه و مرگ خود را پیش بینی کرده بود. روزی نظامی عروضی با ملاقات خیام می رود. خیام در این گفتگو با نظامی می گوید گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من گلفشان می کند. نظامی عروضی مدتی بعد از مرگ خیام به مزار می رود و مشاهده می کند که مزار او دقیقاً مانند پیشبینی است که در زمان گذشته بیان کرده بود. خیام نیشابوری در سال 507 هجری قمری در شهر نیشابور فوت کرد و آرامگاه او همکنون در شهر نیشابور است. این آرامگاه با نام امامزاده محروق به محل مناسبی برای بازدید تبدیل شده است و بسیاری از علاقمندان با علم و ادب فارسی برای ملاقات با مزار این شاعر و فیلسوف بزرگ به نیشابور سفر می کنند. در پایان باید گفت خیام یکی از رباعی سرایان بزرگ ایران است که در زمینه علوم ریاضیات، ستاره شناسی، فلسفه و مواردی مانند این نیز دانش بسیار زیادی به دست آورده. امروزه بسیاری از کتاب‌های علمی در سراسر جهان با الهام گرفتن از کتاب‌های خیام تألیف می‌شوند.
در غرب اما شهرت خیام همچنان برای رباعیات اوست که فیتزجرالد در نیمه قرن 19 آنها را به انگلیسی ترجمه و خودش منتشر کرد.
دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار امروز ما در دیار خورشید رسیدیم. با تشکر از همراهی شما دوستان تا دیار خورشید دیگر، با درود و بدرود.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. بس دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاه و خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لاله زاران شما هم گل سرخ که شد از دوری یارش براسون که شد از دوری یارش براسون فدای کردهای مرزدارش فدای ترکمنهای نجیبش فدای ترک و ذات با صفایش الهی یک جهان شادی نصیبه من و تو هر دو از خاک بهشتیم چرا سودای گندم کرده باشیم ببین زخم جدایی پیرمان کرد چرا درمان دل گم کرده باشیم چرا درمان دل گم کرده باشیم سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان بگو جان شما از دوری یارش براسون که شد از دوری یارش براسون